لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر زمینی را کافر ذمی از مسلمان بخرد، بر این کافر ذمی لازم است که خمس بپردازد و مجرد خریدن این زمین موجب این می شود که خمس بر عهده او بیاید. مطلبی که در اینجا مطرح بود این است که اگر کافر ذمی زمینی را بخرد و شرط کند بر مسلمان که خمس نپردازد، بگه من یعنی به شرط این زمینی میخرم که خمس نپردازم، قطعا این شرط صحیح نیست. ولیکن مرحوم سید مجاهد در مناهل میفرماید این شرط صحیح هست. تا اینجا رسیده بودیم، از استادشان نقل کردن، ایشان از استادشان نقل کردن که صحیح هست، ولیکن کلام ایشان که قائل به صحت این شرط شده است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند که این که قائل به صحت شرط شدن معناش این است که بایع سلطنت داشته باشد، آی مشتری بر بایع بر رفع این، در همه جا این حرف خلاصه صحت این شرط یعنی به نحو کلی و بالجمله نیست، فالجمله صحیح هست. در جایی که بایع بتواند و حق داشته باشد و میتواند که خمس رو بردارد، نسبت به چنین بایع این شرط درسته. مثلا اگر خرید زمین از امام معصوم سلام الله علیه باشد یا از نائب امام سلام الله علیه باشد، در اینجا چنین شرطی اشکال ندارد، چون امام سلام الله علیه میتواند خمس را از او بردارد، یا نائب امام بر فرض قبول میتواند خمس را از او بردارد، اینجا حمل کرده است. ولی ظاهرا این حمل خیلی قابل قبول نیست و لذا شیخ انصاری که این تحمل را که می کند بعد می فهمد و فیه نظر، یعنی در این حمل و بر این توجیه اشکال هست، برای خاطر این که امام سلام الله علیه می تواند خمس را حتی از کسانی که استحقاق دارند در فتره و در برهه از زمان به هر حال خمس را بردارند، که ما این که مثلا از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه تا زمان حضرت صادق یا حضرت باقر سلام الله علیه بود خمس نمی دادند. یا گاهی از اوقات نسبت به بعضی از اشخاص به صورت موردی در روایات استحلال هم عرض کردیم که اینا موردی بوده، طرف می آمده یک جوری بوده است که به هر حال امام سلام الله علیه مصلحت را در این می دید که از او خمس نگیرد، اینو ما قبول داریم، ولی نسبت به حاکم و نائب امام سلام الله علیه این حرف را قبول نداریم، برای خاطر اینکه او نمی تواند در این حکم شرعی که وجوب خمس بر او هست تصرف بکند، لذا حاکم سلطنت بر رفع این خمس را نمیتواند داشته باشد، مگر اینکه کسی قائل بشود به اصطلاح به هر حال اینکه دایره تصرف فقیه جامع شرایط واسع باشد و دایره وسعت داشته باشد. اگر کسی قائل به این مبنا باشد اشکالی ندارد. مطلب دیگری که در ادامه این بحث لازم هست، چون فروعی رو عرض کردیم باید ذکر بکنیم تا مباحثی که مربوط است به عرض مشترات از ناحیه ذمی از مسلمان روشن بشود، یکی از اون مسائل این است که اگر در متن معامله چنین شرطی کند که خمس بر عهده بایع باشد، خمس بگه مثلا فرض کنه الان از باب مثال عرض میکنم. مثلا گاهی از اوقات هست که چیزی رو میفهم، مثلا ماشینی رو طرف میشه میگه آقا مالیات بر عهده فروشنده، اینجوری مثلا قرارداد میکنن. خانه مثلا خرید و فروش میکنه میگن آقا عوارض و مالیات و بدهی و فلان تمام به عهده میذاره خریدار گاهی از اوقات، یا همه رو میذاره به عهده فروشنده. اینجور شرط، اینجا هم اینجوری شرط کند این کافر زمین، بگه من این زمین رو میخرم، خمس و هر چی دیگه میخواد این همش به عهده خودت، نمیگه نباشد، میگه خمس باید داده بشه ولی خمس بر عهده تو باشد. این نمی، این چطور اشکال دارد یا نه؟ ظاهرا این خمس چون بر خود ذمی واجب هست، بر خود ذمی واجب هست، به عنوان خمس بگد که این به هر حال بایه همون خمس را بپردازد و شرط کند که خمس را بایه بپردازد، این صحیح نیست، شرط فاسده، زیرا برخلاف اون چیزیست که به هر حال از نظر حکم شرعی بر عهده این کافر ذمی آمده. اون چی که آمده از نظر ادله آمده است این است که بر کافر ذمی خمس واجبه، این نمیتواند بگه این خمس بر عهده بایع باشد، پس شرط میشود فاسد، چون خمس بر کافر ذمی به مجرد خریدن واجب میشود و این نمیتواند این به هر حال خلاف این شرط را بر عهده او بگذارد. این شارع این خمس را بر عهده کافر ذمی قرار داده است. پس سلطنت بر این که بتواند خمس را بر عهده بایه بگذارد، چنین سلطنتی آقای کافر ذمی ندارد، بعد از آنی که شارع حکم کرده است که خمس باید بر عهده او باشد. انما الکلام در اینه که حالا شرط فاسد شد، آیا فساد شرط موجب می شود به این که معامله و عقد بیعشان هم باطل باشد؟ این مبنی بر این است که بگیم شرط فاسد مفسد هست یا نه. شرط فاسد در صورتی که خلاف مقتضای عقد باشد مفسد هست. مثلا چیزی رو بفروشد میگه من میفروشم به شرطی که شما مالک نشوی، بیع به شرط عدم ملک و عدم حصول ملکیت، این اصلا خلاف مقتضای عقد بیع است، چون عقد بیع مقتضای او تملیک عوضین هست و این شرط کرده است که بیع واقع بشود ولی تملیک نباشد، تملک نباشد، این معنا ندارد. بیع حاصل بشود مثلا مثل اینکه عقد زوجیت برقرار شد ولی کن محرمیت حاصل نشود و زوجیت محقق نشود، این شرط خلاف مقتضای خود عقده. اصلا عقد نکاح زوجیت رو ایجاد می کند، الغی زوجیت ایجاد می شود، حالا عقد نکاح انجام بدهد اما شرط کند که الغی زوجیت محقق نشود، این نشدنی. بله شرط اگر فی حد نفسه و خللی در مقتضای عقد ایجاد نکند، این شرط خودش فاسد است اما مفسد نیست، مثل ما نحنفی. این شرط خلاف مقتضای عقد نیست باقت نظر از روایات، ویلا مثلا مثل همون میماند که عرض کردیم بگه آقا من میخرم مالیات به عهده کسی که اصلا هیچ کاره هست مثلا قرار بدن، مثلا خب اون کسی که استفاده کرده علال قاعده باید مالیات رو بپردازد، عوارض بدهد مثلا، ولی کسی که استفاده نکرده او چرا؟ خب این مال، این منزل تا الان در اختیار آقای بایع بوده، او باید مالیات و عوارض بپردازد. حالا اگر بر عهده مشتری بگذارن اشکالی ندارد، چرا؟ چون خلاف مقتضای عقد نیست، ملکیت حاصل شده، معشی ان زائد یک شیء هم شرط کردن و اونی که عوارض و مالیات این خانه را تا این سال به این عهده آقای مشتری گذاشته است، این اشکالی نداره. در مانعنفی خود شرط فاسد گرز کردیم، چون شارع بر عهده او گذاشته است دادن خمس را، اما شرط که فاسد شد خلاف مقتضای عقد که نیست، این گفته است که خمس را این آقای بایه بپردازد، اما نگفته است ملکیت حاصل نشود، ملکیت حاصل میشه و چیزی که مقتضای بیع هست در این شرط او رو نیامده است درش خدشه ایجاد کند یا او رو از بین ببرد. لذا در اینجا باید بگیم اقوا این است که عقد صحیح هست ولی شرط فاسد. مطلب دیگر این است که اگر بایع شرط کند بر کافر ذمی که خمس بپردازد، این شرط به منزله تأکید و یک امر به اصطلاح محکم کاریه در معامله هست، مثل این که میخواد مثلا فرض کنین در مثلا عقد بیع از عقود لازمه هست، حالا اگر این لزوم عقد را هم در متن عقد آوردن، که اگر نمی آوردن هم عقد بیع از عقود لازمه هست، نمی آوردن هم همین بود، ولی این تصریح می کند به لزوم، مضافاً بر اینکه خود عقد لازم هست، اما این لزوم را هم باز در متن عقد آوردن، گنجاندن. این در حقیقت به منزله تأکیده، چیزیست که لولا این شرط خود عقد این معنا رو میرسوند. در اینجا هم همین، اگر این شرط نمی کرد آقای بایه که آقای مشتری که کافر ذمی هستی، تو باید خمس این زمین رو بپردازی، خب حالا اگر به هر حال این شرط نمی کردم بر او لازم بود پرداخت خمس، حالا شرط کرده است، چیزی را که اگر شرط نمی کرد هم همین معنا وجود داشت، پس این اشکالی ندارد. خب حالا چه فایده‌ای دارد این؟ فایدهش این است که خب بی عقد بی لازم هست، وقتی این شرط را کرد، آمد و کافر ذمی به این شرط عمل نکرد، آقای بایی حق فسخ دارد، معامله را فسخ می کند. بعد از اینکه فسخ کرد، خب میره زمین رو میگیرد، از او پول او رو به او برمیگرداند، ولی خمس بر او مستقر شده است، چون میزان در استقرار خمس بر کافر ذمی مجرد خریدن بود. حالا بعد از این خریدن بفروشد، بعد از این خریدن بخواد وقف کند، بعد از این خریدن بخواد باز فسخ کند، معامله رو به سببی از اصحاب برگرداند، بر اینها تمامش هیچ کدوم نقشی در این ندارد. حالا اگر فسخ کرد آقای بایه با این خیاری که برای خودش جعل کرده است از ناحیه تخلف شرط، خمس از این کافر ذمی ساقط نمی شود، چون عرض کردیم سبب تحقق وجود خمس و وجوب خمس برای این آقای کافر ذمی خود عقد بود. اگر کافر ذمی، یکی از فرعهای دیگه اینه که اگر کافر ذمی شرط کند بر فروشنده مسلمان که مقداری از خمس را او از جانب کافر ذمی بپردازد، بگه به هر حال این خمس را، مثلا اینجوری میگه من که نمیدونم باید چه کار بکنن، تو این خمس یا مقداری از خمس را از جانب من، تو نه اینکه بر عهده او بگذارد، میگه تو از جانب من بپرداز، که در حقیقت معناش این است که بایع را وکیل میکند در پرداخت خمس یا مقداری از خمس. این شرط اشکالی ندارد، چون شرط نکرده بر بایع که خمس نباید بدم، نه، میگه مقدار خمسش را این مقدارش شما بپرداز. خب در معامله اگر اینجور به هر حال قرار بدن اشکالی ندارد، اون کنهو قبول کرده است که این مقدار از خمس را بپردازد. مثل این که مثلا فرض کنین یکی از بایع و مشتری چیزی که علل قاعده عرفیه مثلا به عهده بایع است، شرط میکند که مشتری باید بپردازد، خب طبق شرط دیگه باید عمل کنند. حالا اینجا بحث در اینه که آیا همین که همین شرط را کرد بر بایع که او بپردازد کفایت میکند در این که بگیم او بری و ذمه بشود کافر، یا نه این متوقف است بر این که صبر کنیم ببینیم کی آقای بایی میپردازد. ظاهراً باید بگیم چون خمس بر عهده مشتری آمده، تا زمانی که بایع نپردازد از عهده این واجب ایشان فارق نمی شود، پس ذمه کافر ذمی مشغول هست تا زمانی که اخراج کند خمس را آقای بایع. و لذا که قبل از اداء مایع براءت ذمه برای کافر حاصل نمی شود، لذا قبل از اداء بایع باید بگیم که این آقای کافر ذمی برای او ذمه نشده است. لذا حاکم شرع می تواند برگردد و خمس را از کافر ذمی هم می تواند بگیرد. یعنی اگر مثلا فرض کنیم او نپرداخت، سراغ خود کافر ذمی حاکم می تواند برد دیگه باید خمس رو بپردازی. پس این علامتی این است که این هنوز برای ذمه نشده و دلیلی هم نداریم به صرف این توکیل این خمس از او ساقط بشود. خمس از او ساقط نمی شود مگر به پرداخت، حالا یا خودش بپردازد یا بایع بپردازد. تا نپرداختند خمس از عهده او برداشته نشده است. لذا در متن عروه این که فرمودن ظاهر این است که چنین شرطی جایز است، معنای این استظهار جناب سید رضوان الله علیه این نیست که یعنی خمس از عهده او کلا خارج شده و او بری عزمه شده به مجرد این شرط، نه، این رو نمیخواد بگه. یعنی این شرط درست است، منظور اینه که این شرط جایزه، اینو میخواد بگه، ولی خمس به صرف این شرط از عهده او خارج نشده است. پس بنابراین با این شرط چه فایده‌ای کرد برای آقای کافر ذمی؟ یک حقی برای کافر ذمی درست شده است بر عهده بایه که مقداری از خمس را این کافر ذمی لازم نیست بپردازد، بایه چون قبول کرده است اون میپردازد. لذا اگه تخلف شرط کرد، فایدهش اینه، اگه تخلف شرط کرد آقای کافر ذمی حق دارد مطالبه کند از بایه، تو مگر طبق شرط نگفته بودیم که اینقدر از خمس را شما باید بپردازی و قبول هم کردی، چرا نمیپردازی؟ لذا مطالبه. اگر امتناع کرد کافر ذمی حق فسخ نسبت به اصل عقد را پیدا میکند. بعد که فسخ کرد، باز معنای فسخ این نیست که پس دیگه او نباید خمس بدهد، خمس باید بپردازد علی کل تقدیرین، به مجرد شراء خمس بر او واجب شده است. ولی الکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.